ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین واکنش رسمی خود به وضعیت جاری ایران نوشته است که فرانسه سرکوب اعمال شده توسط حکومت ایران را محکوم می کند. آقای مکرون در صفحه کاربری توییتر خود نوشته است: برای زنانی که با شجاعت شروع به کنار گذاشتن حجاب کرده و در مقابل اسلحه ایستادند، سرکوب‌های جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. در هفته‌های اخیر درخواست‌های متعددی از سوی ایرانیان اروپا از امانوئل مکرون برای محکوم کردن صریح خشونت‌های جاری به دست رئیس جمهوری اسلامی عنوان شده و از جمله نامه‌هایی برای کاخ ریاست جمهوری الیزه پاریس ارسال شده است. همزمان با موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه علیه سرکوب معترضان در ایران، مقامات ایرانی تأیید کردند که 5 شهروند فرانسوی در ایران بازداشت شدند. در خبری دیگر، ابراهیم رئیسی که برای شرکت در نشستی به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرده، بدون اشاره مستقیم به اعتراضات ضد حکومتی در ایران، آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد جمهوری اسلامی را بی‌ثبات کند. رئیس جمهوری ایران صبح پنجشنبه در نشست تعامل اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا گفت که به باور او اکنون به دنبال شکست آمریکا در نظامی سازی و تحریم‌ها، واشنگتن و متحدانش به سیاست شکست خورده بی‌ثباتی متوسل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه مدارکی همواره اعتراضات مردمی در ایران را به کشورهای خارجی نسبت می‌دهند. در حالی که اعتراضات خیابانی چهارمین هفته خود را سپری می‌کند، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه گفت که به باور او واشنگتن، نیویورک، لندن، تل‌آویو، ریاض و امثال این پایتخت‌ها باعث اعتراضات خیابانی در ایرانند. روزنامه بیلد آلمان خبر می‌دهد که حدود ساعت 1 بامداد پنجشنبه در مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ آتش‌سوزی رخ داده که به بخشی از این ساختمان خساراتی وارد کرده است. این روزنامه می‌نویسد که آتش‌نشانان موفق به خاموش کردن آتش در این مدرسه مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی شدند و امدادگران مردی 62 ساله را نیز که به دلیل دودگرفتگی زیاد دچار مشکلات تنفسی شده بود به بیمارستان منتقل کردند. بنابر این گزارش، ماموران در نزدیکی این ساختمان وسیله آتشزا و مایع قابل اشتعال کشف کردند که احتمال عمدی بودن ایجاد این حریق را بالا می‌برد. شاهدان عینی در واقع از شعله ور شدن آتش بزرگی در طبقه همکف این ساختمان و فرار افراد مختلف به بیرون از این ساختمان خبر دادند. مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ در سال 1361 تأسیس شده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی و کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ فعالیت می کند. در ایران، در خبر دیگر، وکیل سیامک نمازی زندانی دوتابعیتی میگوید که سپاه پاسداران بدون ارائه توضیحی مرخصی موکل او را تمدید نکرده و او اکنون به زندان بازگردانده شده است. جرد کسنر، وکیل خانواده نمازی، با انتقاد از بازگرداندن سیامک نمازی به زندان گفت که در نهایت این اقدام جمهوری اسلامی دور از انتظار نبود و این نشان دهنده وضعیت گروگانگیری دوتابعیتی ها در ایران است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز بازگرداندن سیامک نمازی به زندان را یک عقبگرد عمده توصیف کرده است. باقر نمازی، پدر سیامک، که او هم یک شهروند دوتابعیتی ایرانی آمریکایی است، روز چهارشنبه 13 مهر ماه ایران را به مقصد عمان ترک کرد و اکنون برای مداوای پزشکی در ابوظبی به سر می‌برد.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان بخند لاله.
پیروزی، ما پیروزی.
هفت و پنج دقیقه شب پنج شنبه در ایران است و شما همراه پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در آن سوی استودیو در اتاق فرمان حسن حسنی هست که صدای ما رو فراهم میکنه، امکانش رو که به گوش شما برسه. در کنار من در استودیو در سمت راست من بابک غفوری آذر نشسته که از نیمه های روز همراه شما بوده و نگاه کرده به آخرین اخبار و رویدادها و سعی کردیم که شما رو در جریان آنچه که گذشته قرار بدیم و آنچه که اتفاق افتاده، یعنی هم نگاهی داشتیم به 24 ساعت گذشته، هم نگاهی به اتفاقاتی که در طول روز شاهدش بودیم در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401. این رو باید یادآوری کنم که تهران و دیگر شهرهای ایران روز گذشته 20 مهر ماه اعتراضاتی رو در خودشون دیدن و صحنه برخوردهایی هم بود بین نیروهای دولتی و معترضان. اما بریم سراغ بابک غفوری آذر ببینیم که تا این ساعت چه اتفاقاتی رخ داده و به هر حال آیا امروز هم ما شاهد اعتراضهایی بودیم یا نه و آنچه که اتفاق افتاده رو یه مروری باش بکنیم. بابک
سلام. دوباره اتفاقات امروز بیشتر در قالب واکنش ها قابل توجه، هرچند موارد بسیار متعددی از شعار نویسی در معابر و همینطور برخورد با دانش آموزان در مدارس گزارش شده. البته امروز پنجشنبه هست و یک حالت نیمه تعطیلی هم مطابق موارد دیگر هست. با این همه همزمان با تاریکی هوا هم گزارش‌های از استقرار دوباره تعداد زیادی از ماموران به خصوص در چند شهر در عراق و اهواز منتشر شده، اون هم به این دلیل که فراخوان‌هایی برای اعتراض در ساعت‌های ابتدایی شب امشب در این دو شهر داده شده و حالا منتظریم که ببینیم آیا تجمعات اعتراضی شکل می‌گیره در این دو شهر یا نه، به خصوص در اهواز که از جمله شهرهای بزرگ ایران هست و پیشتر هم اعتراض‌های بسیار شدیدی در اونها در ماه‌های گذشته رخ داده بود. اما درباره اعتراض‌های روز گذشته همچنان فیلم‌های مختلفی منتشر میشه. صدای دو تا از فیلم‌ها رو که قابل توجه هست بشنویم. ابتدا اعتراض‌هایی که در کرج رخ داده و شکل شعار دادن‌ها در اون قابل توجه جا داره که باز هم بشنویم.
ما بگید اختشاش،
ما میگیم انقلاب.
شما بگید اختشاش،
ما میگیم انقلاب.
آخون بگه اختشاش،
ما میگیم انقلاب.
آخون بگه اختشاش،
ما میگیم انقلاب.
شما بگید اختشاش.
و همینطور در کرمانشاه که از شهرهایی بود که اتفاقا امروز حتی خبرگزاری رویترز در گزارشی که منتشر کرد به نقل از منابعی از وقوع درگیری‌های بسیار گسترده در این شهر گزارش داد و همینطور مواردی از تیراندازی مستقیم به افراد در این شهر که به نظر میرسه که از جمله شهرهایی بود که شب گذشته شدیدترین اعتراض‌ها در نوع خودش در این شهر رخ داده، از شهر غربی ایران و نزدیک به مناطق کردنشین ایران که البته خود کرمانشاه هم در واقع کردنشین هست به نوعی و البته نزدیک به استان کردستان. به هر صورت اعتراض‌های شدیدی در اونجا رخ داده میتونیم مطمئن باشیم. اما درباره موارد تعداد افراد کشته شده یا دستگیر شده و همینطور مجروح نمیتونیم به عدد مشخصی دست کم در حال حاضر برسیم.
کرمانشاه 20 مهر ماه در دست نیروهای مردمی.
کرمانشاه در دراز 20 مهر ماه.
مرگ بر کامل، مرگ بر کامل.
اما جدا از در واقع اعتراض‌ها و شعارنویسی‌ها و فضای ملتهب و امنیتی در شهرهای مختلف که در واقع تبدیل شده به داستان دامنه‌دار روزها و هفته‌های اخیر در ایران واکنش‌ها هست که بخش دیگری از خبرها و خبررسانی در بر می‌گیره. یکی از مهم‌ترین اتفاقات ساعت‌های اخیر اعلام وزارت خارجه کانادا هست که در روزهای اخیر به تناوب در واقع به این شکل عمل کرده، امروز هم یک فهرست تازه‌ای از افراد تحریم شده را اعلام کرده. در واقع کانادا جزو کشورهایی هست که از زمان وقوع اعتراض‌ها به تناوب انتقاد کرده از مسئولان جمهوری اسلامی و اقداماتی در قالب اعمال تحریم‌ها انجام داده. پیشتر که اعلام شده بود تعداد زیادی از افراد سپاه پاسداران رو در فهرست تحریمی قرار میده، حالا هم در بیانیه تازه‌اش اعلام کرده 17 فرد و 3 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه. نکته اصلی تحریم‌های تازه کانادا قرار گرفتن نام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم هاست که در نوع خودش اقدام قابل توجهیه، با توجه به اینکه آقای ظریف دیگه مسئولیتی هم در جمهوری اسلامی نداره. اما به نظر میرسه کانادا به خاطر مسئولیت‌های پیشین آقای ظریف و همینطور سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در اون زمان آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود و بعدتر هم انتشار صحبت‌هاش در اون گفتگوی معروف نشر داده شده درباره اون کلمه معروف علاجش بکنیم خیلی بحث انگیز بود، به خصوص برای خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی، حالا در واقع کانادا به نوعی داره جبران می‌کنه. علاوه بر نام آقای ظریف، نام آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین دادگاه انقلاب و قاضی معروف قرار گرفته، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در فهرست دیده میشه، نام پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حتی نام علی لاریجانی عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم قرار گرفته. وزارت خارجه فرانسه هم در ساعتهای اخیر واکنش نشون داده درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران، انتقاد شدیدی کرده بعد از اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم پیشتر در بامداد امروز در واقع با انتشار توییتی از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرد، در یک برنامه تلویزیونی هم این حمایت رو تکرار کرد. در واقع موضع فرانسه هم داره سخت‌تر میشه نسبت به جمهوری اسلامی. اما در میانه این مواضع انتقادی، وزارت خارجه سوریه بیانیه‌ای منتشر کرده و از جمهوری اسلامی حمایت کرده و نسبت به اون چیزی که دخالت‌های خارجی در ایران نامیده هشدار داده. در فکر می‌کنم اولین موضع حمایتی هست که به صورت رسمی از جانب یک کشور خارجی نسبت به اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، که البته خب با توجه به سابقه روابط بین جمهوری اسلامی و سوریه قابل پیش‌بینی بود این موضع‌گیری از جانب وزارت خارجه سوریه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که یک نفس براتون از آخرین اتفاقات و تحولات این روزها در ایران در پیوند با اعتراضهای سراسری گفت. فراموش نکنید که ما منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. 00420221112113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. این نظرات میتونه در قالب صوتی باشه، تصویری باشه و حتی میتونه کتبی باشه که به دست همکارانم هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میرسه. اما این روزها فقط این شهروندان معترض نیستن که اعتراض خودشون رو حالا با حضور در تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها ابراز میکنن، هنرمندان ایرانی هم خاموش نبودند، اعتراض کردند، هرچند در جایی به هر حال از آنچه که اتفاق افتاده میشه اینطور برداشت کرد یا بر اساس آنچه که خودشون به ما انتقال دادند که تهدیدها و فشارهای امنیتی موجب شده که پست‌های خودشون رو یا حذف کنن یا پست‌های جایگزین بگذارند و با یک تم دیگه‌ای با قضیه روبرو بشن. یکی از اتفاقاتی که افتاد در ارتباط با یک در از تابلویی بود، یک دیواری بود که از تصاویر زنان فراهم اومده بود، تصاویر زنان و زنان سرزمین من نام داشت که واکنش برانگیز شد بسیار. اون هم دو تن از هنرمندانی که تصویرشون حضور داشت در جمع زنانی که در این قاب بودند اعتراض کردند. در نظر داشته باشید که بعضی ها هم اصلا نبودند یا اصلا خط و مشیشون با حاکمیت شاید اگر امروز هم بودند در یک راستا قرار نمی گرفت، مثلا فروغ فرخزاد، هما روستا، نادره و بسیاری دیگر. اما اجازه بدید که کیانوش فرید همراه بشیم باهاش و بیشتر بشنویم در این باره و در ارتباط با دیگر واکنش هایی که ما از هنرمندان شاهد بودیم. کیانوش
سلام و درود به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب تو بهترین مقدمه رو واقعا گفتی، این مفاخر زن ایران شده موضوع امروز. دیوارنگاری رو زدن در بالای میدون ولیعصر که از هر جهتی که آدم‌ها رد میشن یا ماشین‌ها گذر میکنن اون دیده میشه، حاشیه و واکنش‌هاش بسیار زیاده. این تصویر زنانی که به هر حال مشهورن، تأثیرگذار بودن، تا زنایی که حتی خیلی گمنامن، کسایی که معرف چهره اسلامی و ایدئولوژین، تا کسایی که هیچ ربطی نه تنها به جمهوری اسلامی تا حالا نداشتن که همیشه نامشون هم ممنوع بود، مثل فروغ فرخزاد که تو ازش نام بردی. به هر حال آنچه که هست اینه که اینها رو سازمان اوج سپاه تهران انتخاب کرده و میگه اینها واجد صلاحیت هستند، برای همین واکنش ها بسیار تند شده، اون هم در شرایطی که اعتراضات در ایران در سراسر کشور در حال برگزاری، سرکوب ها شدیده و به این خاطر واکنش ها خیلی شدیدتر و گسترده تر. اصلا این همزمانی زیر سوال رفته. من شروع کنم از واکنش ها. خانم برومند، مرضیه برومند، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، او در اینستاگرامش نوشته که عکس من از دیواری که زیر بچه ها و جوان هاش رو زیر این دیوار سرکوب کردید بردارید، نسبت من با شما رو مردم تعیین کرده، من همواره کنار مردم بودم، از این پسم کنار مردم خواهم بود و از من استفاده نکنن، چه کسانی که در خارجن چه کسانی که در داخل هستن. فاطمه معتمداریا بازیگری است که میگه عکس من رو از میدان ولیعصر پایین بیاورید. اون صبح یک ویدیویی رو منتشر کرد که هرچند سریع ظاهرا از استوریش حذف شده به هر دلیلی که خب گمان زنی ها این هست که ازش خواسته شده، تحت فشار بوده که برداره، با بغض و گریه صحبت هایی رو میکنه. بشنویم با هم صدایش رو.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن، من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
صدای پر از درد خانم معتمداریا رو شنیدیم که و بعد هم میگه عکس منو بکشین پایین. کاوه سمندریان فرزند هما روستاست، او میگه که من در تمام زندگی، صحبتی که کرده در اینستاگرامش که مادر من در تمام زندگی شخصی هنریش در کنار مردم بوده، با شرافت و سربلندی زندگی کرده. خب کاوه ما میدونیم در واقع پسر آقای سمندریان، در واقع پیشکسوت تئاتر ایران و پسر هما روستا. او میگه این دو نفر در 40 سال پیش در اعتراض به بسیاری از بی‌حرمتی ها از کارشون مجبور شدن رستورانداری کردن، حالا بعد از فوتش دارن نامش رو تصاحب میکنن، عکسش رو زدن در میدانی که من به لطف خود شماها دارم منظره کریه ارعاب و بی‌احترامی به زنان و مردان رو هر روز اونجا میبینم و شاهد دم. من که فرزندش هستم چه این اجازه ای رو به خودم نمیدادم، شما که هیچ. پروانه کاظمی ورزشکار کوهنوردی است که سابقه در واقع کارنامه درخشانی رو داره، در هیمالیا صعود کرده. اون هم در اینستاگرام خودش نوشته که شرم باد که از ما سوء استفاده میکنید، نام و تصویر ما زنان ایران فقط در این مواقع استفاده میشه. با اعتراض عکس خودش میگه پس از بسیار از دیدن عکسم در این نگاره، در حالی که تصویر زنان و مردان خونالود میهنم در همین خیابان ها نقش میبندن، خشمگینم. به هر حال واکنش ها بسیار احتمال داره که بیشتر از این هم بشه. به هر حال تا اینجایی که امروز هست اینها واکنش نشون دادن و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واقعا واکنش‌های بسیار تندی به این همزمانی بردن این بیلبورد با اعتراض‌ها از خودشون نشون دادن. کس دیگه ای از سینمای ایران که امروز من باید ازش حرف بزنم ترانه علی دوستیه. او هم از همکارانش میخواد که در واقع سکوت نکنین و مصلحت اندیشی نکنین، ما آسیب پذیرتر میشیم، و خودش هم میگه که من در کنار مردم ایستادم. از محمد عمرانی بازیگر هم باید یادی بکنیم، صدایی از ایشون هم امروز منتشر شده، بشنویم با هم.
میدونم شما برای ساکت کردن ما انگیزه مادی دارین، ولی انگیزه ما قوی تره، عشق به رهایی. شما مسلحیم؟ خب ما مسلحیم، گرمترین سلاح جهان تو دست ماست، خونمون، خون ندا و نوید و نیکا، خون پویا و حدیث و مهسا. چه سلاحی گرمتر از خون بچه های ایران، از زاهدان تا کردستان؟ حتما شنیدین که خون بر شمشیر پیروزه، شنیدین؟ حالا ببینین.
بله، به نوعی آقای عمرانی با کلامی که به هر حال به نوعی همیشه در دست حاکمیت بوده یا نظام حاکم بوده و از اون استفاده می کرده، به اعتراض خودش ادامه می ده و می پردازه.
و این همه اینها رو من بگم محمد، در زمانی داره اتفاق میفته. این واکنش ها هر روز بیشتر میشه، تندتر میشه، صدای مردم بیشتر داره در میاد، به ویژه همین هنرمندان، در حالی که اهالی بسیاری از مسئولان حکومتی از جمله وزیر ارشاد مدام اینها رو تهدید کردن، حتی گفتن اینها رو ممنوع الکار میکنن، گفتن بیان و بگن که اشتباه کردن، شامل رفعت اسلامی میشن. همه این گفته ها هم هست و همه اینها میدونیم که زیر فشار هستن بر اساس خبرهایی که داره از ایران منتشر میشه، چه منابع رسمی چه منابع غیر رسمی. تک تک این افراد که دارن امروز حرف میزنن زیر فشار هستن، تعدادی از اینها حتی بازداشت شدن، زیر بازجویی هستن، یکی دوتا نیستن. امروز علی باباچاهی شاعر نوشته بود که عاطفه چهارمحالیان رو آزاد کنید. عاطفه کسیه که فقط شاعری جرمش کلمه بوده و فقط به خاطر حمایت از اعتراضها، حمایت از در واقع کشته شدن مهسا امینی، شعری رو سروده بود، در صفحش گذاشته بود و الان میگن زیر بازجوهای شدیده و خانوادش الان چندین روزه که هیچ خبری ازش ندارن. نمیدونم چقدر وقت داری من بتونم ادامه بدم. اگر
حتمون خیلی نیست کیانوش، و اگر خیلی کوتاه بتونی در یک جمله اگر چیزی باقی مونده بگی سپاسگزار ازت میشم.
پس دیگه در یک جمله فقط بگم که نه، شرایط همینطور هست. رضا امیرخانی نویسنده حکومتی هم یک چیز مفصلی مطلبی رو نوشته، او هم فقط در یک جمله بگم میگه که خشونت ها رو باید متوقف کرد اما اعتراض رو نه.
بله، سپاسگزارم ازت که اشاره هم کردی به آقای امیرخانی و نوشته ای که ایشون داشت. یک نکته ای رو هم من اضافه کنم به صحبت های کیانوش، و اون هم این که برخی از هنرمندان هم داریم میبینیم که برنامه های هنری خودشون رو لغو میکنن، از جمله آرش و سیاوش قمیشی. قرار بود که تقریبا هفته آینده کنسرتی رو در لس آنجلس داشته باشند که در همدردی و همراهی با معترضان در ایران کنسرت خودشون رو لغو کردند و به شرایطی دیگه محول کردند. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران، اعتراضهای شهریور و مهر 1401. اما در ادامه میخوایم نگاهی بکنیم به یک نامه 800 نفر از پزشکان که عضو سازمان نظام پزشکی ایران هستن، یک نامه ای رو نوشتن به رئیس این سازمان و گفتند که او سرپوش گذاشته بر علت درگذشت مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت موسوم به ارشاد جان خودش رو از دست داد. در این بیانیه آمده که رئیس سازمان نظام پزشکی از نام و اعتبار این سازمان برای مشروعیت بخشی به کمیته سفارشی حقیقت‌یاب برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ خانم امینی استفاده کرده. پروانه وحید بنش به سراغ حسین موسویان رفته، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در تهران، و از او درباره وظایف پزشکی قانونی و دلایل اعتراض پزشکان به رأی سازمان نظام پزشکی ایران پرسیده.
دستگاه نظام پزشکی ما که یک نظام پزشکی منتخب جامعه پزشکی به اون صورت نیست، برای اینکه در انتخاباتش پزشکان مستقل و آزاد نمیتونستن کاندیدا بشن و همون نظارت استصوابی که روی انتخابات مجلس وجود داشت برای پزشکان هم وجود داشت. بنابراین میتونم بگم که اگر چیزی از طرف نظام پزشکی اعلام شده است، به این صورت که این درگذشت این بانوی ایرانی رو در حقیقت اون نظریه پزشکی قانونی رو تایید کرده باشه، این نمیتونه مورد قبول باشه. به هر حال یک دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت ایران با حکومت وجود داره که اون چی که بیان میکنن چون به کرات تکرار شده، دروغگویی و گفتن مسائلی خلاف واقع، این است که قابل پذیرش نیست. بالاخره این بانوی 22 ساله ایرانی خانم مهسا امینی اگر بازداشت براش اتفاق نمی افتاد و حالا چگونگی امرم روشن نیست، چقدر ضرب و شتم شده، در چه مسائلی براش اتفاق افتاده از اون لحظه بازداشت و رفتن توی ماشین گشت ارشاد تا مرکز اون گشت ارشاد چه اتفاقاتی براش افتاده، اینا که روشن نیست. من در یه گفتگوی چند روز پیش پیشنهاد کردم که یک کمیته حقیقت‌یاب بذارن برای این مسئله تشکیل بشه که نمایندگان واقعی پزشکان متخصصین، نماینده حتی نظام پزشکی و نماینده وزارت بهداشت و درمان بیان پرونده بیمار رو بررسی بکنن. این بیمار یه پرونده داره تو بیمارستان کسرا، یه اقداماتی براش انجام شده، سی تی اسکن مغز شده و علائمش اونجا ثبت شده، پروندهش موجوده. باید بیان اینا رو همه رو بررسی بکنن تا بتونن یه نظر واقعی ابراز بکنن. این اظهار نظرهایی که برای لاپوشونی کردن مسئله و به اصطلاح سرپوش گذاشتن روی این اقدام ظالمانه انجام میشه قابل قبول نیست. یک کمیته حقیقت‌یاب باید بیاد و این مسئله رو رسیدگی بکنه. صرف نظر از اون، تمام الیت جامعه به اصل اون ارشاد اون شکلی و راه افتادن تو خیابون و مزاحمت برای بانوان ارجمند این سرزمین اعتراض دارن. اصلا چرا باید همچی اقداماتی انجام بشه؟ انتخاب پوشش برای بانوان از اولیه ترین و اساسی ترین حقوق انسانی اونهاست. بنابراین اصل ماجرا خطای حکومت بوده، اون چند که اتفاق افتاده در حقیقت یک مرگ دلخراش و غیر قابل قبول برای یک دختر 22 ساله ایرانی هست و با این چیزا نمیشه روش سرپوش گذاشت. مسئله مسبوق به سابقه است. قبلا هم یه پزشکی که اتفاقا یه دختر پزشک در همدان با به وسیله گشت ارشاد بازداشت شد و بعد جنازه‌اش تحویل داده شد و موارد دیگری که بی سر صدا میگذره. این کارها غلطه و ما بهش اعتراض داریم.
آقای موسویان، شما اشاره کردید به کمیته حقیقت یاب، چیزی که در نامه این 800 پزشک هم بهش اشاره شده. خانواده مهسا امینی هم خواستار تشکیل یک کمیته شدن از 5 پزشک معتبر و گفتن که رأی این کمیته رو میپذیرند اگر پزشکان معتبری که این خانواده تایید میکنند رأی نهایی رو صادر کنند. با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی از ابتدای این پرونده حاضر نشد که بحث ضرب و شتم مهسا امینی رو بپذیره، آیا فکر میکنید حتی با وجود تشکیل کمیته حقیقت یا و یا اون 5 پزشکی که خانواده مهسا امینی اعلام کردند، جمهوری اسلامی حاضر بشود که رأی نهایی این کمیته رو اعلام کنه؟
من در جبین این حاکمیت تن در دادن به حقیقت رو نمیبینم. تمام مسائل رو در حقیقت وارونه جلوه دادن تا کنون و ما قتل در زندان ها رو خیلی داشته ایم در گذشته. دکتر کاووس سید امامی، اون جوون وبلاگ نویس ستار بهشتی و کسان دیگه، همین آخرش آقای بکتاش آبتین که به علت دیر فرستاده شدن به بیمارستان درگذشت، این نویسنده عالی قدر و موارد شبیه این. به هر حال من نمیبینم که به یک کمیته حقیقتیاب اصیل و واقعی اینها گردن بذارن، میخوان فرافکنی کنن. این فرافکنی رو هیچ کس باور نمیکنه و تلاش بیهوده میکنه.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران رو درباره نامه‌ای که 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران نوشتن و رئیس این سازمان رو به کمک برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد متهم کردند. اما پیش از این که بریم و صدای شما رو با هم بشنویم، یک نکته ای رو میدونم که بسیاری از شما این روزها در جست و جوش هستید و اون وی پی اینه. این که چجوری به وی پی این دسترسی پیدا کنید، اصلا چه وی پی اینی رو انتخاب کنید که امن باشه و تکیگاه مناسبی باشه برای اینکه به جهان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا راهنمای این قضیه رو برای شما منتشر کردند. اما نگران نباشید، اگر الان پای رادیو نشستید و دارین برنامه ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های سراسری رو گوش میدین، من برای شما دسترسی به وی پی ان ها رو میگم و بعد شما میتونید از طریق جستجوهای خودتون این وی پی ان های امن رو پیدا کنید یا به وبسایت ما برید و اونجا لینک مشخصش رو به شما دادن و شما میتونید برید و اون وی پی ان رو به دست بیارید. در وهله نخست بدونید که وی پی ان ها یا شبکه های خصوصی مجازی با اتصال به سرور کامپیوتر در یک مکان متفاوت به شما این اجازه رو میده که مکان و هویت خودتون رو از کسانی که احتمالاً شما رو زیر نظر میتونن بگیرن مخفی کنید. وی پی ان در عین حال یک ابزار رمزگذاری شده و امن، به این معنی که هر زمان شما وی پی ان رو فعال میکنید، اگرچه محال نیست اما خیلی دشواره که بتونن داده ها و اطلاعاتی رو که در این میان وجود داره رهگیری کنن. اما فراموش نکنین که کشورهایی که تلاش میکنن مانع جریان آزاد اطلاعات بشن، محدودیت هایی برای استفاده از برخی وی پی ان ها ایجاد میکنن و در این حال برخی از وی پی ان ها هم قابل اعتماد نیستن. بنابراین لطفاً در انتخاب وی پی ان خودتون دقت نظر و لازم رو داشته باشید. چند تا از وی پی ان های رایگان رو که به اونها میتونین اعتماد کنین رو براتون میگم. یکیش سایفون هست، یکی لاترن هست یا لانترن هست و یکیش NTH لینک و اوربوت. اینها وی پی ان هایی هستند که میتونن فضای امنی رو در اختیارتون بگذارن. حواستون به وی پی ان های قلابی هم باشه و مطمئن بشید که از طریق منابعی غیر معتبر به اونها دست پیدا نکردید. با این توضیحاتی که دادم بریم و از شما کمی بشنویم.
نام مهسا امینی جاودانه خواهد ماند، زیرا او با از دست دادن جان خود باعث جرقه این جهش تکاملی گردید و در نقطه مقابل حکومت و عوامل وابسته به آن نه تنها این جهش ذهنی و تکاملی را درک نمی کنند، بلکه واپسگرایانه با آن در حال مقابله اند.
آقای خامنه‌ای، اگه دیگه التماس کنی و با تمام درخواستای کشور دیگه برای برجام موافق باشی، با این بلایی که به سر ملت آوردی فاتحه برجام خونده شده. فکر نکن این دفعه هم مثل دفعه قبل ماسمالی میکنی و تموم میشه و در میری.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که فعلا تمرکز ما روی مذاکره اتمی با ایران نیست، بلکه تمرکز ما روی اعتراضات ایرانه. خواستم به ایشون و به دولت ایشون بگم که به عنوان یک ایرانی بگم که اصلا برای ما مهم نیست تمرکز شما رو چی و رو کیه، اصلا اهمیت نمیدید. خودتون میدونید، به خودتون ربط داره. شما میتونید با جمهوری اسلامی دوستی کنید، نمیدونم تبادل اسرا کنید، نمیدونم نگوشییت کنید، مذاکره اتمی بکنید، رفاقت کنید، از سر پول هم باره برید،
سر کله هم دیگه بزنی. فقط یه چیزو بس بدونید، اون پولهای فریز شده خارج از ایران متعلق به مردم ایرانه، نه جمهوری اشغالگر اسلامی. این تک مورد حواستون باشه. شما حق ندارید دارایی‌های مردم ایران رو تقدیم جمهوری اسلامی کنید.
آقای شریعت نداری، از زمانی که شما سلام فرمانده رو تو بوق و کرونا کردی تا گود بای پارتی فرمانده، یک هول بیشتر نیست. او یک هول را ما میدیم. ما خیلی وقته که گوشی های اندرویدمون رو گذاشتیم کنار رو، از این امنیتی که خودمون برای خودمون درست کردیم داریم لذت میبریم. شما بعد از این باید دنبال یک دونه سلاخ مش بگردی.
شاهد این پدیده هستیم که برای اولین بار دو تیم محبوب ایرانی، پرسپولیس و تاج استقلال فعلی، چه دوستانه کنار هم هستند و طرفدارای هر تیم طرفدار تیم رقیب شدند. درود بیکران به علی کریمی و بوریا غفاری، ماهینی، غلامی و بقیه ورزشکاران باشرف که جامعه ورزشی ایران رو روسفید کردند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما خارج از اتفاقات و رویدادهایی که مرتبط با اعتراضهای سرسری در ایران، نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان توافقی رو که با میانجیگری آمریکا بر سر ترسیم مرز دریایی بین دو کشور و بهره برداری از حوزه‌های گازی دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل دو کشور به دست آمده، به طور جداگانه در بیت المقدس و بیروت تایید کردند. به گزارش رویترز، سازمان حزب الله هم توافق رو تایید کرده. بسیاری از کارشناسان امور بین الملل این باور رو دارند که این توافق تاریخی میتونه قدمی برای حل اختلافهای دیرینه میان لبنان و اسرائیل باشه. پروانه وعید منش همکارم به سراغ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رفته و از اهمیت این توافق و میدان گازی پرسجو کرده.
این منطقه‌ای که اسرائیل و لبنان بیش از 15 سال دربارش، یعنی قبل از بعد از اکتشاف منابع گازی راش باش اختلاف داشتن با هم دیگه که مرزها کجا هست و کدوم یکی از این کشورها چقدر میتونن استفاده بکنن، باعث شده بود که به تنش‌های دیگری هم که اسرائیل و لبنان دارن اضافه بشه و حتی حزب الله در این اواخر سعی کرده بود با فرستادن پهپادهایی و مهم کردن این موضوع در حقیقت از اینکه یک توافقی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد جلوگیری بشه. این ادامه داشت تا اینکه دولت آمریکا برای کم کردن مشکلات لبنان و همچنین پایین آوردن سطح تنش بین لبنان و اسرائیل وارد عمل شد. با میانجیگری آمریکا موفق شدن یک خط مرزی معینی رو تعیین بکنن که چقدر از این حوزه به اصطلاح گاز متعلق به اسرائیل و چقدر متعلق به لبنان هست، ولی ظاهرا استخراجش رو شرکت‌های اسرائیلی به عهده می‌گیرن و لبنان از مقدار معینی برخوردار خواهد شد. راجع به جزئیات تقسیمش هنوز تعیین نکردن، بستگی به مقداری داره که استخراج میشه، ولی ظاهرا اونقدر زیاد هست این مقدار گاز که دولت اسرائیل گفته که حتی میتونه 15% از گازی که به خاطر نبودن گاز روسیه برای اروپا، 15% از اون رو اسرائیل تأمین بکنه. و همین علت هست که همه این توافق رو تاریخی خوندن.
آقای سجاده، با توجه به اینکه حالا دو کشور ابراز تمایل دارن برای اینکه هر چه سریعتر این توافق صورت بگیره، در هر دو کشور ما شاهد خب مسائل و مشکلاتی هستیم. نخست وزیری لاپید به زودی به پایان میرسه تا آخر ماه اکتبر و از طرف دیگه ریاست جمهوری میشل آون هم در روزهای آینده روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه. آیا با توجه به این شرایطی که میتونه این توافق رو دچار مشکل کنه، توافقی به این شکل اگر بین اسرائیل و لبنان صورت بگیره مهر پایانی است بر دهها درگیری بین این دو کشور و آیا میتونه مقدمه ای باشه برای توافقی دیگر از کشورهای عربی با اسرائیل؟
این دریچه است، این افقی است که همه بهش امیدوار هستند. پارلمان دو کشور باید این توافق رو هم تایید بکنن، ولی تمام شواهد نشون میده که هر دو پارلمان، هم پارلمان لبنان و هم پارلمان اسرائیل، رو توافق به عمل خواهند آورد، چون همه نیروهای سیاسی موافق هستند. گرچه در اسرائیل بنیامین نتانیاهو که رقیب اصلی آقای لاپید هست اظهار مخالفت کرده، ولی از اونجایی که به هر حال بخش بزرگی انرژی وارد میشه و درآمد بسیار مفصلی برای اسرائیل خواهد داشت، من فکر میکنم نتانیاهو هم از مخالفتش سر باز خواهد زد. در لبنان که خانه‌ها حدود 100% مردم طرفدار این داستان هستند، حتی طرفداران حزب الله، چون به هر حال بحران انرژی در لبنان یکی از بحران‌های بزرگ هست و همطور که می‌دونید حزب الله سعی کرد که با آوردن نفت از ایران و نمایش تانکرهای نفتی در خیابان‌های بیروت از برای خودش به اصطلاح پشتیبانی تهیه بکنه. یعنی مسئله نفت و مسئله انرژی خیلی خیلی مهمه و به همین علت هم همه نیروهای سیاسی حتی حزب الله مجبور شدن توافق کنن با این.
بله شنیدید این گفتگو رو، به صورت کامل این گفتگو رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری بشنوید، اما به دلیل اینکه وقتمون هم زیاد نیست اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم صندوق بین المللی پول بود که اعلام کرد بدهی‌های دولت ایران طی 2 سال 2 برابر شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس.
از این نظر میشه گفت که سطح بدهی های دولت به شدت بالا میره. البته ایران بدهی خارجی به اون صورت نداره، سنگین نیست بدهی خارجیش، یعنی بدهی ارزیش، به این دلیل ساده که توان دستیابیش به اعتبارات بانکی خارجی خیلی خیلی کمه، بانکهای خارجی بهش قرض نمیدن و ساز نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم همینطور. در عوض جمهوری اسلامی بیش از پیش مراجعه میکنه به بانکهای داخلی و علاوه بر این که خب دست اندازی میکنه به صندوق بین‌المللی، به صندوق بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی رو خالی کرده و اعتبارات تکلیفی رو تحمیل میکنه به بانک ها، یعنی به جای اینکه مستقیم از بانک مرکزی برداشت بکنه، از بانک های خصوصی برداشت میکنه یا از اونها اعتبار میگیره و این بانک های خصوصی هم در تحلیل نهایی پولشون رو وصول میکنن از بانک مرکزی، تغییری در نقدینگی حاصل نمیشه. عامل عمده این بدهی های ایران که روز به روز سنگین تر میشه، عامل عمدهش طبعا کسری بودجه است. کسری بودجه در دولت حسن روحانی بسیار بسیار بالا بوده، ولی دولت آقای رئیسی متوسل میشه به بانک های خصوصی و از اونها اعتبار میگیره، اعتبارات تکلیفی به اونها تحمیل میکنه و از بسیار حتی از منابع واحد های تولیدی دولتی هم به شدت برداشت کرده. این رو به خصوص آقای همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اون تأکید کرد و خبر داد که خیلی از منابع واحدهای دولتی هم توسط دولت برداشت میشه، ولی به هر حال مجموعه اینها اضافه میکنه به بدهی‌های سنگین دولت.
آقای خواند، واقعا راهی برای دولت‌های مانند جمهوری اسلامی که حالا در یک سری تنگناهایی هم هستن به دلیل رفتارهای بین‌المللی که داشتن و تحریم‌هایی که روشون اعمال شده که بتونن این وضعیت رو به شکلی حلش کنن یا راه حلی براش پیدا کنن؟ چون اونطوری که در گزارش‌ها هم میاد گفته شده که دولت هر ماه 10 تریلیون تومان بدهی‌های سررسید شده خودش رو پرداخت می‌کنه. آیا اصلا واقعا ما رقم مشخصی رو در دست داریم که بتونیم بگیم که چه مقدار دولت اصلا واقعا این بدهی‌هاش در چه اندازه و در چه حجمی هست؟
ببینید رقم دقیق ما در اختیار نداریم، ولی بر اساس معمولا بدهی‌های یک دولت رو بر اساس رابطش با تولید ناخالص داخلی ارزیابی میکنن. مثلا میگن بدهی های دولت نمیدونم
10%, 60%, 70%, یا 100% تولید ناخالص داخلیه. از قرار معلوم اگر بدهی های داخلی دولت رو ما ارزیابی بکنیم، این بدهی ها چیزی حدودش در خوشبینانه ترین حالت چیزی حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایرانه. مسئله بزرگ اینه که دولت جمهوری اسلامی عادت نداره این بدهی ها رو پس بده. این بدهی هایی که گرفته در واقع همونطور که عرض کردم بانک های بازرگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشت میکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اسکناس چاپ میکنه.
یعنی عادت نداره آقای خاوند یا توانش رو نداره که پس بده؟
ببینین هر دو در واقع چون عادت چون توانش رو نداره عادتش هم از دست داده. مدت زیادی بانک مرکزی رو تبدیل به چاپخانه کرده بود و این یعنی اسکناس چاپ میکرد و میریخت به بازار به شریانهای اقتصادی. در حال حاضر هم همونه، همونطور که عرض کردم تغییری پیدا نکرده چون از لحاظ قانونی مشکلاتی به وجود آوردن برای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی. الان همونطور که عرض کردم مراجعه میکنه به بانک ها و بانک ها پولشون رو به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی دریافت میکنن. به همین علت هم است که حجم نقدینگی در ایران چیزی شده در حال حاضر معادل 5300 هزار میلیارد تومان که اینها با صدق این نقدینگی است که به بازار ریخته میشه. در واقع عرض میکنم حضورتون چون این نقدینگی که به بازار سرریز میشه باعث اوجگیری تورم میشه، بدهی های دولت رو کی پرداخت میکنه؟ مردم، یعنی به خصوص قشرهای بسیار فقیر مردم، چون این باعث میشه که نرخ تورم بره بالا و نرخ تورم میفته به دوش مردم.
یعنی از طریق کالاها منظورتونه به افزایش قیمت کالاها؟
بله، از طریق کالاها و خدمات. وقتی که میبینین که تورم در ایران اینقدر افزایش پیدا کرده، خب عامل عمدهش این هست که دولت به اصطلاح قرض میکنه، ولی این قرض بازپرداخت نمیشه. این بازپرداخت قرض از طریق چاپ اسکناس تامین میشه و چاپ اسکناس هم نقدینگی رو بالا میبره و این باعث تورم میشه. یعنی در واقع بدهی های دولت میفته به گردن مردم، این مردم هستن که از طریق تورم حساب بدهی های دولت رو پس میدن.
یک نسبتی آقای خاوند وجود داره بین بدهی دولتی و تولید ناخالص داخلی که میتونه سبب بشه که یک دولتی در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار بگیره. الان وضعیت جمهوری اسلامی، وضعیت دولت آقای رئیسی در قبال این رابطه بین بدهی دولتی و تولید ناخالص داخلی بر اساس حالا اون آمار و ارقامی که شما در دست دارید و منتشر شده و میدونید چه نسبتیه؟
ببینید من همونطور که عرض کردم نسبت دقیقش رو از نظر به اصطلاح دولت ایران منتشر نمیکنه، ولی در مجموع تا اونجایی که من میدونم چیزی بین 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران بدهیه. ولی همونطور که عرض کردم این بدهی ها بدهی داخلیه، بدهی ارزی نیست به خارج و دلیلش هم گفتم. این مسئله وقتی که به یه حدی میرسه که در واقع الان به خاطر این بدهی ها اولا تورم در ایران به طور رسمی، غیر رسمی چیز دیگه ایه، به طور رسمی بالای 40% نوسان میکنه، این یکی از پیامدهای این بدهی های شدید دولته. و در درجه دوم بودجه عمرانی وجود نداره برای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های خارجی هم، سرمایه گذاری های داخل بخش خصوصی داخلی هم خبری نیست، سرمایه گذاری خارجی هم اصلا اصولا به ایران نمیاد و این باعث میشه که به خاطر سطح سرمایه گذاری اصولا ایران بیش از پیش در انحطاط اقتصادی فرو بره. و این وضعیت
آیا فرقی داره انحطاط اقتصادی از نظر شما با ورشکستگی اقتصادی و الان آقای رئیسی و دولتش به ویژه تیم اقتصادیش در کدوم نقطه وایسادن؟
ببینید ورشکستگی اقتصادی معمولا وقتی و اگه از نظر بدهی‌های خارجی بگید، چون ایران به بانک‌های خارجی از بانک‌های خارجی قرض نکرده و در نتیجه در مقابل اونا مسئول نیست، عنوانش به عنوان ورشکستگی به حساب نمیاد. ولی ورشکستگی ایران در دو عامل خلاصه میشه، یکی نرخش بسیار شدید تورم و دوم رکود شدید که موجب انحطاط اقتصادی ایران شده، تولید به اصطلاح درآمد مردم رو پایین برده. حتی به صورت رسمی گفته میشه که طی 10 سال گذشته 35% از به اصطلاح قدرت خرید مردم کم شده. اینها رو میشه ورشکستگی در واقع تعریف کرد. به نوعی این نوعی ورشکستگیه و فلاکت اقتصادی در ایران افزایش پیدا کرده. چون فلاکت اقتصادی مجموعه است از نرخ رشد، ببخشید، نرخ بیکاری به اضافه نرخ تورم. ایران با فلاکت اقتصادی روبرو هست. ولی همونطور که گفتم از لحاظ بین المللی ایران کشور ورشکستهی در حال حاضر نیست، چون بدهی ارزش در واقع کمه و دلیل این که بدهی ارزش هم خیلی کمه اینه که بانک‌های خارجی بهش وام ندادن و نهادهای بین المللی هم همینطور.
یعنی به این صورت باید آقای خواند بگیم که ما خیلی خوششانس بودیم که نتونستیم وامی از کشورهای خارجی بگیریم و از طرفی ورشکستگی رو هنوز بهش نرسیدیم.
به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم این یک نوع خوش شانسی باشه، چون کسی که این ظرفیت و این اعتماد رو ایجاد میکنه که بهش وام بدن، خیلی از کشورها از راه وام ثروتمند شدن. کره جنوبی وام تونسته بگیره که این همه زیربنا ساخته، چین هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین قدرت وام گرفتن چیز بدی نیست، به شرطی که یک کشور بتونه از این وام هاش در راه درست استفاده بکنه، و اگر در راه نادرست استفاده کنه وضعیتی به وجود میاد که ایالات متحده آمریکا بخش بسیار بزرگی از سرمایه گذاری هاش رو در قرن 19 هم از طریق وام های خارجی تامین کرد. این که ایران نمیتونه وام بگیره در واقع خیلی امتیاز بزرگی براش نیست، کما اینکه آدم ها مگر بتونن وام بگیرن ولی با پول اون یک خانواد بتونه خانه بخره، بتونه سرمایه گذاری بکنه در این ور و اون ور، خب طبعا به سودشه، به نفعشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی کردیم به ماجرای صندوق بین‌المللی پول که از دو برابر شدن بدهی‌های ایران خبر داده، اون هم در شرایطی که به هر حال مشاهده اعتراض‌های سراسری هستیم و شاید خبرهای از این قبیل گاهی اوقات کمتر به نظر بیاد و تبعاتش کمتر دیده بشه در شرایطی که جامعه بیشتر نگاهش به سمت آن چیزی هست که در دلش جریان داره. اما رضا غیبی هم با ما هستن، خبرنگار اقتصادی. آقای غیبی بهتون سلام میکنم و مایلم از شما بشنویم که در این شرایط خاصی که الان جامعه باهاش روبرو هست و الان نگاهی هم کردیم به دو برابر شدن بدهی های ایران بنابر گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصادی ایران در شرایط اعتراضی در چه جایگاهی قرار داره؟ چون بیشتر نگرانی ها من دیدم تکیگاهش یا نقطه ثقلش روی مسئله اینترنت، اختلالات اینترنتی و کسب و کارهای خرد متمرکز بوده.
همونطور که دکتر اشاره کردن در بود بین المللی ما هیچ جایگاه اعتباری نداریم به واسطه ماجراجویی‌های اتمی ایران در سطح جهانی و تحرکات نظامیش در منطقه، ولی در بحث داخلی هم به طور کلی اقتصاد وقتی میتواند شکوفا باشد که از یک آرامش و یک عقلانیتی برخوردار باشه، عقلانیت که در 40 سال گذشته وجود نداشته به هیچ عنوان. اگر توسعه‌ای هم شکل گرفته توسعه قومی قبیله‌ای بوده و هیچگاه توسعه پایدار و متوازن مد نظر نبوده. در بحث امروزی که قرار داریم، ما اعتراضاتی که شروع شده و قریب به یک ماه است که ادامه داره، به خودی خود اتفاقات بسیار زیادی رو رقم زده. یک بحثش هم بحث اینترنت و کسب و کارهای دیجیتال هست که به واسطه این محدودیت‌هایی که ایجاد شده اکثرا به کار خودشون پایان دادن. اونهایی هم که بعد از باز شدن فضا و بستر اینترنت و رفع محدودیت‌ها میتونن ادامه بدن، قاعدتا اون کسب و کارهای سابق نخواهند بود و زیان‌های بسیاری متحمل میشن. این در بحث کسب و کارهای خرد هست. در تجارت بین‌الملل هم ما همین مشکلات رو داریم، کما اینکه اعلام شد که ساعتی 1.5 میلیون دلار هزینه داره به اقتصاد ایران وارد میشه. این رو بگذاریم در کنار 1 میلیون شغلی که در فضای به واسطه رابطه فضای مجازی ایجاد شده بود و در حال از بین رفتن
هست. آقای غیبی، این شغل هایی که به واسطه فضای مجازی ایجاد شده بودن تا چه اندازش شغل هایی بودن که رسمی باشن و بشه اونها رو به حساب آورد در پیکره اقتصادی ایران؟ با توجه به اینکه میدونیم برخی از این کسب و کارها کسب و کارهایی بودن که بیشتر واسطه گری بودن یا کالایی رو وارد میکردن، یا یعنی ثبت شده به نظر نمیرسید باشن.
ببینید، آمارگیری اینطوری نیست. دولت برای اینکه آمار بیکاری رو پایین بیاره، حتی دستفروش‌ها هم جزو مشاغل حساب میکنه با توجه به تعریفی که از بیکاری درست کردن. ولی شما ببینید، خب همین اگر جزو آمار هم حساب نشود، بالاخره یک گردش مالی رو داره ایجاد میکنه در اقتصاد ایران، چه در حوزه خدماتش، چه در حوزه تولید، همین صنایع دستی کوچک، کسب و کارهای خانگی، تمام این خب تأثیر خودش رو بر اقتصاد گذاشته بود. ما اینها همه از بین میرن در تجارت بین المللی و برای واحدهای تولیدی و تولید کننده های بزرگ هم همینه. اگر این روند ادامه داشته باشه، اونها هم مجبور به کاهش ظرفیت تولید میشن. کاهش ظرفیت تولید تعدیل نیرو رو به دنبال داره، یک بخشی هم اونجا با آمار بیکاری اضافه میشن. از طرفی ما این رو هم باید بهش اشاره بکنیم، همین امروز من در لابلای خبرها دیدم که یکی از خبرگزاری ها اگر اشتباه نکنم اعلام کرده بود که فروش خانه در منطقه یک تهران شدت گرفته و آگهی هایی که میشه قید میشه به علت مهاجرت فروش فوری. خب این خودش یک زنگ خطری هست که اون شخصی که داره منزل مسکونی خودش رو میفروشه در منطقه یک مخصوصا، قاعدتا صاحب یک کسب و کار یا یک بیزینس بزرگی هم بوده و اون رو هم تعطیل خواهد کرد و با خودش از کشور خارج خواهد کرد. این رو هم بگذارین کنار اتفاقاتی که در بورس افتاده. در بورس هم ما شاهد خروج سنگین نقدینگی هستیم، چرا که بورس به کوچکترین خبر مثبت و منفی واکنش نشون میده و اتفاقی که یک ماه اخیر در کشور به واسطه عمل کرده حاکمیت رخ داده و کشت و کشتاری که داره صورت میگیره، به هیچ عنوان هیچ پالس مثبتی رو برای سرمایه گذاران چه در بازار مسکن چه در سکه و طلا و بورس صادر نمی کنه. بنابراین به فکر بازارهای جایگزین در خارج از کشور هستن و مشابهش رو هم دیدیم و خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته.
فکر میکنید که آیا حاکمیت، به ویژه بپردازیم به تیم اقتصادی آقای رئیسی، تمام این مسائلی که به وجود اومده و الان خودشون هم دارن بهش اذعان میکنن، حداقل در بُعد دولتی و رسمیش هم دارن بهش میپردازن، اینها رو در نظر گرفته یا برنامه ریزی براش داره و اصلا واقعا راه حل برون رفت از این داستان رو در دست میتونه داشته باشه، در صورتی که اعتراض ها از اون نقطه نظری که اونها البته دنبال میکنن فروکش کنه یا حتی تلاش کنن که این گونه نشون بدن؟
به هیچ عنوان تیم آقای رئیسی این پتانسیل و ظرفیت رو در خودش ندارد که بخواد اتفاق مثبتی رو در اقتصاد کشور رقم بزنه. حالا سابق استعفا دادن، ولی خب وزیری آقای روحانی آقای رئیسی گذاشته بودن بر رأس وزارت کار که معتقد بود با 1,000,000 تومان میشه شغل ایجاد کرد. 1,000,000 تومان امروز در ایران پول 3 کیلو گوشت هست و شما وقتی یک نفر همچین ایده و حرفی رو بیان میکنه باید به عمق فاجعه پی ببرید. در بقیه بخش‌ها هم همینه، هیچ برنامه ریزی مشخصی از ابتدای روی کار آمدن دولت از سمت تیم اقتصادی های رئیسی ما مشاهده نکردیم. هیچ چیز مکتوبی اعلام نشد و ارائه نشد برای سنجش، برای بررسی و هدف گذاری که فعالان اقتصادی، حداقل فعالان کلان اقتصادی، بدانند که برنامه دولت در حوزه اقتصاد، در حوزه های مختلف اقتصاد چه هست و بتونن برنامه ریزی خودشون رو انجام بدن و با اون همسو باشن. ما همچین چیزی رو نداشتیم. این رو بگذاریم کنار. اگر هم تیم اقتصادی آقای رئیسی از اون عقلانیت و دانش و تبحر کافی برخوردار بود، به به واسطه اینکه ایدئولوژی در تمام شؤونات کشورداری حاکم هست، باز هم راه به جایی نمی برد. ما همین الان هم شاهد هستیم به جای اینکه دنبال برطرف کردن موانع و محدودیت‌های فضای کسب و کار اینترنتی باشن، اعلام می‌کنن که خب این محدودیت دائمی خواهد بود و میتوانن کسب و کارها به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت بکنن، فارغ از تمام هزینه‌هایی که این کسب و کارها انجام دادن تا به این نقطه برسن. و اولویت وقتی حفظ نظام هست برای تیم دولت، که تیم اقتصادی هم بخشی از اون هست، اگر زبده ترین کارشناسان و اقتصاددان ها هم در اختیار داشته باشند، راه به جایی نمیبرند.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی بود. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم در این نوبت کاری همراه بودید. شب خوبی رو در ادامه داشته باشید.